خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعدها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته على عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر و با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید در هر کجا هستید، در ظل عنایات و توجهات حضرت حق و زیر سایه آقا جانمون مولامون حضرت مرتضی علی، زندگیتون پر از نور و معنویت و آرامش باشه انشاءالله. آخرین یک شنبه ماه ذی‌قعده رو داریم سپری میکنیم. خوشا به حال اونهایی که از فرصت آخرین یک شنبه استفاده کردند و هنوز هم فرصت هست برای اقامه اون دو رکعتی نمازی که برای یک شنبه های ماه ذی‌قعده است. البته قبلش غسل و وضو هم داره. عزیزان انشاءالله برنامه‌ریزی بفرمایند، حتما اون دو رکعت نماز رو بخونن، دو رکعت که میشه 4 رکعت، و از فیض این نماز غافل نشن که بسیار بسیار فضائل و برکات فراوانی داره، هم در روایات هم از کلام علما و عرفای ما چنین برمیاد که تأثیرات فراوانی انشاءالله در زندگی های هممون خواهد داشت. امشب هم با افتخار در خدمتون هستیم. برنامه زنده شمس الضحا، افضلیت و اعلمیت وجود نازنین مولامون امیر المؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، موضوع بحث و گفتگوی ما با عزیز دلمون سرور ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی که به تازگی هم از سفر مشهد و رضا برگشتند، و الان هم که با هم صحبت میکردیم جناب استاد فرمودند که به صورت خاص و ویژه هم نماز و هم درکت زیارت و هم درکت نماز به نیابت از همه دوستان عزیز بیننده شبکه جهانی ولایت در جوار مسجع شریف مولای مهربانمون آقا امام رضا علیه السلام به جا آوردن. جناب استاد خدمت رو سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
ممنونم، خیلی خوش آمدید. ما با افتخار امشب هم آماده هستیم موضوع افضلیت و اعلمیت وجود نازنین مولامون امیر المؤمنین صلوات الله علیه رو در مورد صحبت بکنیم. دوستان یادتون هسته ما هفته گذشته چند هفته بود که صحبت میکردیم، اصل بحثمون و گفتگومون افضلیت و اعلمیت مولا در نقل تابعین، یعنی روایاتی که تابعین نقل کردن از صحابه و نهایتا از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام، مبنی بر اعلمیت و افضلیت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در منابع شیعه. چند هفته مفصل صحبت کردیم از شخصیتی به نام جناب ابو حمزه سومالی که شخصیت بسیار بزرگی است و 4 امام رو درک کرده، و قول دادیم که از این هفته و امشب روایاتی که در منابع اهل سنت آمده و جناب ابو حمزه نقل کرده، اونها رو بهش بپردازیم. جناب استاد بسم الله در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. همون گونه که اشاره فرمودید، ما اون هفته قول دادیم که هفته ششم روایات اهل سنت را در رابطه با افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین را بیان کنیم. واقعش در این هفته به یه روایتی برخورد کردم که این روایت شاید 5-6 هفته وقت ما رو بگیره، چون بسیار روایت تکاندهنده است در رابطه با امیرالمؤمنین. اما اجازه بدید من ابتدای 2-3 کلمه در رابطه با ابو حمزه سومالی از دیدگاه اهل سنت عرض کنم. بالاخره شیعه بالاتفاق او را قبول دارن و ندیدم کسی که کوچکترین نقطه ضعفی برای ابو حمزه سومالی نقل کنه. اما متاسفانه پیروان مکتب خلفا و سقیفه بنی ساعده وقتی که میرسن به جناب ابو حمزه سومالی اکثرا او رو تضعیف میکنن. حالا خوب است ما بدونیم که وجه ضعفش چیه،
علتش چیه،
چرا تضعیفش میکنن. خلاصه احادیث ابو حمزه رو قبول ندارن و تصریح میکنن و میگن و کان رافضیاً.
عجب،
ابو حمزه رافضی،
جرمش همینه.
حالا رافضی یعنی چه؟ خود آقایون میگن رافضی به کسی میگن که و یذهبون الی القول بثبوت الامامت لعلیین بالنس و یقولون به اسمت علیین.
این دوتا موضوع رو
رافضی به کسی میگن که اطلاق میشود که قائل به ثبوت امامت امیرالمؤمنین از طریق نس هستند. یک. دو، رافضی به کسی میگویند که معتقدن علی علیه السلام معصومه. حالا جناب ابو حمزه دیگه از مصادیق
رافضی
این تعریفه. او بدون تردید معتقد است که امیرالمؤمنین خلافتش به وسیله نس ثابت شده. دو، و قطعا ایشون قائل است به عصمت علی ابن ابی طالب. این یک مشکل جناب ابو حمزه سومالیه. مشکل دوم ابو حمزه سومالی این است که این بنده خدا قائل به رجعته. یعنی یک مسئله‌ای که ریشه در قرآن داره ایشون معتقد به رجعته. به نظر من به خاطر این دو موضوع مهم ابو حمزه سومالی را آقایون از درجه اعتبار ساقطش میکنن.
چیز دیگه‌ای هم پیدا نکردن.
ما پیدا نکردیم واقع مطلب
ایشون.
یعنی هر ضعفی که راجع به ابو حمزه نقل میکنن به یکی دوتا از این موضوع برمیگرده. حالا ممکنه بعضیا بگن که آقا شمایی که میگید ابو حمزه سومالی از نظر اهل سنت ضعیفه، نمیتوانید امشب به روایت او در رابطه با اعلمیت و افضلیت تمسک کنید. خب جواب اینها این است که مگر این روایتی که من امشب میخوام بخونم مختص است به ابو حمزه سومالی؟ ابو حمزه سومالی یکی از راویان این روایته. راویان دیگر هم این روایتی را که امشب میخواهم عرض کنم رو نقل کردن و کتابهای متعددی از کتابهای برادران اهل سنت
به این روایتی که امشب میخواهم اشاره کنم اشاره کردند که حدیث ابو حمزه سومالی این است که ایشون راوی حدیث مناشده است در روز شورا. مناشده یعنی چه؟ یعنی سوال کردن، یعنی پرسیدن از طرف مقابل.
یه توضیح هم بده استاد که در اون روزی که قرار بود امیرالمؤمنین،
بله، میگن نشدتک الله ای سألتک بالله. امیرالمؤمنین در قضیه مناشده با 5 نفر طرف حساب بود.
بله.
حالا قضیه مناشده اجمالاً وقت احضار خلیفه دوم اتفاق افتاد که ایشون یک شورای 6 نفره تو خونش تشکیل داد. یک امیرالمؤمنین
برای خلافت بعد از خودش،
بله، 2 عثمان، 3 زبیر، 4 سعد بن ابی وقاص، 5 عبدالرحمن بن عوف، 6 عبدالله بن عمر. این همه نوشتن. این 6 نفر را ایشون تو خونش جمع کرد و به اصطلاح میخواست آینده حکومت و خلافت را تکلیفشو روشن کنه. بنده امشب میخوام حدیث مناشده رو از یکی از کتابهای معروف و ارزشمند اهل سنت نقل کنم، یعنی مناقب علی ابن ابی طالب ابن مغازلی واسطی جلابی شافعی مشهور به ابن المغازلی متوفای 483. ببینید این نکته رو من قبلا عرض کنم، عزیزان به این نکته خوب دقت کنن. در حدیث مناشده امیرالمؤمنین در واقع این 7 نفر رو واقعا مؤدبانه و محترمانه به محاکمه کشوندن. 2، در قضیه مناشده جناب آقای اسماعیلی به نظر من اصلا امیرالمؤمنین تاریخ رو به محاکمه کشوند. چجور؟ این آقا از یکی از صحابه پیغمبر به نام عامر ابن واصله، کنیش ابو طفیله، قضیه مناشده رو نقل میکنه. میگه من در اون روز حاضر بودم، تو خانه بودم، شنیدم امیرالمؤمنین در میان اون جمع حاضر شدن و این جملات رو فرمودن که لأحتجن علیکم بما لا یستطیع عربیکم ولا عجمیکم یغیر ذلک. من امروز میخوام در خلاصه قضیه شورا طوری با جمع حاضر صحبت کنم که نه عربی شما و نه عجمی شما قادر است اون را تغییر بدهد. ببینید چقدر امام داره با قاطعیت هرچه تمامتر صحبت میکنه. اینجا من لازم است به این نکته هم اشاره کنم. بعضی میگن که آقا چرا امیرالمؤمنین بعد از رحلت پیغمبر از حق خودش دفاع نکرد؟ خب به این آقایون عرض میکنم پس شما از تاریخ بی اطلاعید، پس شما حدیث مناشده رو نخوندید، یا اگر خوندید واقعا در مضامین اون دقت نکردید.
بعضی وقتا همین شبکه وهابی هم میگن کجا امیرالمومنین احتجاج کرده به قدیر و احتجاج کرده به
بحث جانشین.
گوش کنن
امشب تا پایان برنامه و انشاءالله 4-5 هفته ی آینده هم گوش کنن برنامه را و خودشون قضاوت کنن. طوری حضرت با اینها صحبت کرد در روز شورا، هر بندی که حضرت می فرمود از اونو اعتراف می گیره و همه می گفتن بله حرف شما درسته.
عجب.
یک، حضرت فرمود انشدکم بالله ایها النفر جمیعا،
در واقع قسم میده به خدا،
بله، افیکم احد وحد الله قبلی قالوا اللهم لا. از جمع حاضر سوال میکنم بگویید ببینم کسی را قبل از من سراغ دارید که خدا را پرستش کرده باشد؟ همه گفتن نه.
تازه اینا بزرگانن دیگه، اینا شخصیت هایی که اومدن.
عبدالله ابن عمر آقا یه شخصیتیه نزد اهل سنت. اول حضرت رفتن دنبال توحید الهی، خودشونو خلاصه وضع کردن به مبدأ اعلا. در رابطه با این جمله حضرت، من امشب مجبورم از کتاب‌های معتبر اهل سنت ثابت کنم که احدی از صحابه غیر از امیرالمؤمنین این امت رو عبادت نکردن. یک، ابن عساکر، این آقا شافعی مذهبه، در کتاب تاریخ دمشقش جلد 45 صفحه 23 از شخصی به نام حبت ابن جوین نقل می کند که امیر المؤمنین فرمود عبدت الله مع رسول الله قبل ان یعبده رجل من هذه الامه، من خدا را به همراه رسول خدا عبادت کردم قبل از این که احدی از این امت خدا رو عبادت کنه. حالا دیگران کی عبادت میکردن؟
کاری نداریم.
بمانند. بود عبادت میکردن، لات و عزا معبود و الهشون بود، امشب من وارد این مقوله نمیشم. یا باز ایشون ابن عساکر در جای دیگر میفرماین اللهم، روایت نقل می کنند، لا اعرف عبدا لك من هذه الامه ابدک، این حرف حضرت امیره، ابدک قبلی غیر نبیها، خدایا اصلا من غیر از خودم رو نمی شناسم که در این امت بعد از پیغمبر تو را عبادت کرده باشه. و جالب اینجاست ابن عساکر میگه امیرالمؤمنین این حرف رو 3 بار تکرار کردند، همه تصدیق کردند. یعنی چه؟ یعنی یک لحظه امیرالمؤمنین رو به بت عبادت
نکرد.
کم چیزیه برای امیر؟ آیا این چیزی جز افضلیت امیرالمؤمنین بر همه صحابه است بعد از پیغمبر اکرم؟
خود اهل سنت هم هر جا که بخوان نام خلفا رو بیارن
میگن کرم الله وجهه،
رضی الله عنه، اما به امیرالمؤمنین که میرسن
کرم الله وجهه. یعنی هیچ وقت ایشون به بت رو نیورد و این یک امتیازی است بسیار بزرگ برای علی ابن ابی طالب. دو، حالا همه سکوت مطلق در مجلس حاکمه، فانشدكم بالله هل فيكم احد له اخ مثل اخي جعفر التيار في الجنه مع الملائكه غيري؟ قالوا اللهم لا. شما را به خدا قسم، آیا در میان این جمع برادری همچو برادر من جعفر تیار وجود دارد که همکنون به همراه فرشتگان در بهشت است؟ همه گفتند نه. جعفر میدونید 10 سال از امیرالمؤمنین بزرگتر بود که در جنگ موته به شهادت رسید. 2 دست او در جنگ از بدنش قطع شد، خداوند عوض او 2 بال به او داد و در بهش پرواز میکنه. ببینید امیرالمؤمنین در روز شورا داره به برادرش افتخار میکنه و به طرف مقابل میگه یالا دارید شما برادری مانند من که جعفر التیار باشه. 3 فاون شدکم بالله، شما را به خدا قسم میدهم، هل فیکم احد له ام مثل امی حمزه اسد الله و اسد رسوله سید الشهدا غیری؟ قالوا اللهم لا. شما را به خدا قسم میدهم، آیا در جمع حاضر چه کسی عمویی مانند من حمزه دارد؟ همه گفتند نه. فانشدکم بالله هل فیکم احد له زوجه مثل زوجتی فاطمه بنت محمد سیدت نساء اهل الجنه غیری؟ قالوا اللهم لا. آیا در میان شما کسی مانند من همسری همچو فاطمه دختر رسول خدا داره؟
که اول ذی‌حجه هم که در پیش رو داریم،
آفرین، سال روز ازدواج
امیرالمؤمنین.
همگی گفتن نه. ببینید چقدر زیبا حضرت داره سوابق خودشو برای حاضرین در شورا بیان میکنه. و عرض کردم جالب اینجاست که هیچ جای تاریخ من تو این یه هفته ندیدم یک نفر یک کلمه حرف بزنه بگه نه.
آقا همینجوری میفرماین، اونها اعتراف،
سکوت، کأن علی رؤوسهم الطیر، همه ساکتن. نه تنها ساکتن، نه تنها با سکوتشون حضرت رو تأیید کردن که بلکه با زبانشون حضرت رو تأیید کرده. فانشدکم بالله هل فیکم احد له سبطان مثل سبطی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ همسر رو به رخ میکشه، بعد 2 سرور جوانان اهل بهشت را حضرت به رخشون میکشه. کدام یک از شما فرزندی مانند من حسین دارد؟ کدام یک از جمع حاضر فرزندی به نام حسن دارد؟ تا میرسه به اینجا جواب آیون وهابیاست که ایشون در قضیه غدیر هیچ جا به اون اشاره نکرده. فانشدکم بالله هل فیکم احد قال له رسول الله من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و آد من آداه لیبلغ الشاهد منکم الغائب غیری؟ قالوا اللهم لا. ای جمع حاضر، آیا در میان شما کسی غیر از من وجود داره که پیغمبر درباره او این جمله را فرموده باشد؟ خب من سوال میکنم این من کنت مولا را پیغمبر کجا فرمود؟ اگر در غیر از قدیر فرمود، عمدش و عمده اصلی این بیان مال روز قدیره. چگونه حضرت به مسئله قدیر توجه نکردن و اشاره نکردن؟ این مسئله قدیره. آقا این قضیه من کنت مولا و هذا علی مولاهی که امیر المؤمنین در روز شورا به اون احتجاج می کنند، یه مسئله ای نیست که من بتونم امشب از کنار آن راحت بگذرم. چرا؟ برای اون که ذهبی می دونید با علی زاویه داره.
بله.
اینو همه می دونن. اصلا جناب ذهبی با روایاتی که در رابطه با اهل بیت و خصوص علی ابن ابی طالب واقعا مشکل داره، سعی میکنه به یه نحوی این روایات رو چکار کنه، زیرابش رو بزنه. همین ذهبی میرسه به این حدیث، کتاب تألیف میکنه، کتابش چاپ شده تحت عنوان طرق من کنت مولاه و هذا علی مولاه. من دیدم این کتاب. همین ذهبی، همین آقای متعصب، اینو واقعا آقایون وهابی ها امشب گوش کنن، یه قدر انصاف به خرج بدن. آخر کتابی دارد به نام سیر و اعلام نبلا، چاپ بیروت، جلد پنجم صفحه 415 و جلد هشتم صفحه 335. ببینید در رابطه با من کنت مولا فهذا علی مولا چی میگه. میگه اتیقن ان رسول الله قاله. ببینید ذهبی میگه من یقین دارم که حدیث غدیر، فرمایش پیغمبر به امیر المؤمنین در روز غدیر من کنت مولاه و هذا علی مولاه را پیغمبر اکرم فرمود. اون وقت الان عده‌ای بیان خواسته باشن زیراب این حدیث رو بزنن، مگه بازیچه است؟ و ما تعجب میکنیم از شخصی به نام ابن حزم ظاهری قرطبی یزیدی. این که عرض میکنم یزیدی، اینو من نمیگم، اینو ذهبی در حقش میگه. میگه القرطبی الیزیدی،
منظور همون یزید.
بله دیگه. بله. متوفای 456. این آقا کتابی داره، این کتاب رو من دیدم، سه جلد ظاهر، بله، به نام الفصل و الاحواء و النحل، جلد 3 صفحه 64. بی انصافی و بی تقوایی راجای اسماعیلی. ببینید تا کجا میرسه به این روایتی که حضرت امیر در روز شورا با اون تمسک کردن و احتجاج کردن. میگه و اما من کنت مولا فعلی مولا فلا یصح من طریق الثقات اصلا. میگه اصلا حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا از راه های صحیح به ما نرسیده.
عجب.
واقعا همینطوره. آقا اینا مظلومیت های امیر المؤمنینه. وقتی که حضرت میان در روز شورا به حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا تمسک می کنن، وقتی که جناب ذهبی میگه اتیقن ان رسول الله قاله، آقای ابن حزم تو چه محلی از اعراب داری که میایی به قول خودت میخوای زیراب حدیث غدیر رو بزنی و میگی اصلا حدیث غدیر از راه‌های صحیح به ما نرسیده. خدا رحمت کند علامه امینی را،
رحمت الله علیه، صاحب القدیر.
آقا القدیرش آقا کسانی مطالعه کنند، وهابیت مطالعه کنند، ایشون حدود از 200 نفر از صحابه و تابعین پیغمبر حدیث قدیر رو نقل میکنه. اون وقت سؤال من این است که ابن حزم آخر شما رو چه اساس، رو چه میزان میای میگی حدیث قدیر از راه های مورد اعتماد و ثقه به ما نرسیده؟ وقت داری؟
اگر اجازه بفرمایید استاد بریم یه فاصله رو داشته باشیم، بعد انشالله برمیگردیم و محضر شما هستیم و این گفتگو و این بحث بسیار مهم و کلیدی که بارها و بارها ما خبر داریم و اطلاع داریم و دیدیم که گاهی این گوینده های شبکه های وهابی روی این موضوع خیلی خلاصه بحث میکنن که کجا امیرالمؤمنین، کجا حضرت علی به بحث قدیر احتجاج کردن، که همین بحث مناشدات یکی از مباحث بسیار مهمی است که وجود نازنین امیرالمؤمنین اونجا احتجاج کردن و قسم خوردن، قسم در واقع گرفتن از طرف مقابل و اونها هم اعتراف کردن و راهی جز اعتراف ندارن و همه عالم بدانن که قدیر هست، قدیر بوده و قدیر خواهد بود و ماندگار خواهد بود، چرا که قدیر یک راه و یک پیامی است که انتها و پایان نداره و اونهایی که زیر سایه قدیر هستند و در راه قدیر هستند اونها ان شاء الله عاقبت به خیر دنیا و آخرت خواهند شد. خوشا به حال شما که در این مسیر هستید. الان که داشتیم صحبت می‌کردیم توی شخصیت جناب ابو حمزه، یکی از نکاتی که حالا برخی از این آقایون تضعیف میکنن شخصیت ایشون رو، میگن آقا رافضیه، ایشون اعتقاد به بحث امامت حضرت علی برابر نص داره و موضوع عصمت. اگر واقعا این هست، ما با تمام وجود به همه عالم میگیم ما رافضی هستیم و از رافضی بودن خودمون افتخار میکنیم، به رافضی بودن خودمون میبالیم که آقایی رو قبول داریم، مولایی رو قبول داریم که اگر میگیم امام هست، امام بر حق هست و خلیفه و جانشین بر حق پیامبر هست، بنابر نص و کلام خداست و فرمایش خداست و اعتقاد داریم وجود نازنین امیرالمؤمنین و فرزندان پاکش همه معصوم هستند و دارای عصمت، و این اعتقادی است که در وجود تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم هست و به ما میگن رافضی. عیبی نداره اگر این هست رافضی، ما هستیم رافضی و افتخار میکنیم به رافضی بودنمون.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین، بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا، خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبی، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی ثواب نیست ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست. به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست. علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
خب خیلی ممنونم دوستان عزیز بیننده که همچنان در کنار ما هستید. این میان برنامه بسیار زیبا و قشنگ رو با هم دیدیم و شنیدیم و لذت بردیم و حال دلمون مثل همیشه عوض شد، جیگرمون خنک شد، حال اومد با شنیدن مدح و منقبت مولا امیرالمؤمنین و اون نوای اشهد ان علی ولی اللهی که ما وقتی میگیم انگار که خدا همه عالم رو به ما داده، انگار که اگر تو اذان ما نباشه یه نقصی وجود داره، در اقامه ما نباشه یک نقصی وجود داره، و این رو با تمام وجود میگیم و بهش اعتقاد داریم که شهادت میدیم علی ولی خداست. ما با برنامه زنده شمس و ضحا در محضر استاد گرانقدرمون حضرت رضای طبسی هستیم و بحث افضلیت و اعلمیت وجود نازنین مولا امیرالمؤمنین رو داریم در موردش بحث میکنیم. روایاتی که جناب ابو حمزه سومالی در واقع نقل کردن مبنی بر اعلمیت و افضلیت مولا در منابع اهل سنت، و یکی از اتفاقات بسیار مهم تاریخی که جناب ابو حمزه نقل کرده بحث مناشداته، جایی که امیرالمؤمنین احتجاج میکنن به همه فضائل و کرامات و شخصیت ها و جایگاه هایی که داشتن، و انشاءالله ادامه بحث رو در محضر استاد هستیم.
این جای اسماعیلی عزیز، به نظر من این حدیث مناشده 3-4 صفحه است، خیلی مفصله. تمام حرفای حضرت امیر یه طرف، این حرف ایشون یه طرف، که میتونید شما این رو منکر بشی. حالا عجیبه، اون روز این حدیث رو اون 5 نفر منکر نشدن، چند قرن بعد ابن حزمت منکر میشه.
عداوت و کینه تا کجا؟
تا این اندازه. بعد از ابن حزم آقای ابن تیمیه، بسم الله، تو منهاج سنش جلد 7 صفحه 319 ببینید چی راجع به من کنت مواضع علی و مولا میگه. و اما قوله من کنت مولا فعلی مولا فلیس هو فی الصحاح، یک
در صحاح نیامده
نیست. و تنازع ان الناس فی صحته، مردم نمیگه کی،
عجب.
مردم در صحت این حدیث با هم دیگه اختلاف کردن. یک، تو صحاح نیست که بی خود میگه. دو، بله تو بخاری نیست. و تنازع الناس فی صحته، مردم در صحت من کنت مولا با هم دیگه اختلاف کردن، اسم یه نفرم نمیبره. بعد میگه فنقل عن البخاری، از بخاری و ابراهیم حرانی و طائفه من اهل العلم بالحدیث، از اینها نقل شده است که انهم تعنوا فیه و ضعفوه. ما چه کار کنیم؟ حرف جناب ذهبی شما رو بگیریم که عرض کردم میگه اتیقن ان رسول الله قاله، یا حرف ابن تیمیه رو بگیریم یا حرف ابن حزم رو اخذ کنیم. حالا اون استنباطی که من امشب میخوام از این بگو مگوهای این چند نفر بکنم این است که معلوم میشه مولا در حدیث من کنت مولا فهازا علی مولا به معنای دوست نیست.
بله،
اگر به معنای دوست بود این آیون منکر نمیشده. این قضیه
خیلی استدلال قشنگی بود.
و الا آخر این چه مرضیه آقای ابن حزم؟ این چه مرضیه ابن تیمیه؟ شما میایید در مقابل یک حدیثی که بیش از 200 راوی از صحابه و تابعین داره رو بهش ور میرید؟ میگید درست نیست؟ چرا؟ و این نکته رو هم عرض کنم چون در آستانای غدیر هم هستیم.
بله.
شماها با این حرفا نمیتونید غدیر رو کم رنگ کنید. غدیر مال هم است. بدون تردید پیغمبر اکرم در روز 18 ماه ذی‌الحجه در حجۃ الوداع وقتی که از حج برگشتند این جمله را در حق امیرالمؤمنین فرموده. منتها بعضی از شما که قدن اسم نمیبرم متاسفانه میگید صدر حدیث درسته، میگید ذیل حدیث باطله. صدر حدیث چیه؟ من کنت مولا فهذا علی مولا. بعضی آقایون میگن که اللهم والی من والا و آد من آدا و انصر من نصره و خزل من خزله را پیغمبر اکرم در روز غدیر نفرموده، که اینم خودش یه علت داره که من یه وقتی میگم که اینها چرا با ذیل حدیث مخالفه.
مشکل دارم.
اما ابن تیمیه شما که دارید صدر و ذیل حج دارید میزنید، میگید یه حدیث درست نیست. شمایی که میایید میگید این حدیث توی صحیح بخاری نیست، درسته حدیث غدیر در صحیح بخاری وجود نداره، این یه اشکالیه به بخاری.
بله.
که شما حدیث به این صحیحی را که جناب حاکم نیشابوری شافعی مذهب متوفای 405 در المستدرک و الصحیحین شما رو به محاکمه کشونده که بابا سند این روایت درسته،
چرا نیاوردید؟
چرا حدیث نیاوردید؟ اشکال پس بر بخاری وارده که نیاورده. یک. دو، خب جناب بخاری حدیث ثقلین نیاورده، آیا حدیث متواتر صحیح ثقلین هم باطله؟ اینم واقعا شد استدلالی که شما دارید در رابطه با این حدیث میکنید. آقا به نظر من این حدیث را بعضی از آقایان سعی کردن خیلی باش مبارزه کنن و خیلی بجنگن با این حدیث و به نظر حقیر این چیزی جز جنگ با رسول خدا نیست.
بله.
غدیر یعنی پیغمبر، غدیر یعنی آنچه را که پیغمبر اکرم در رابطه با امیرالمؤمنین و در رابطه با خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب در این روز گرم فرمودن، آنچه را که حضرت فرمودن از ناحیه خدا بود. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. پس یکی از احتجاجهای امیرالمؤمنین در روز شورا تمسک کردن به این فرمایش پیغمبر اکرم است که در میان شما کدام یک از شما پیغمبر اکرم در رابطه با او در روز غدیر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. اینا آقا مظلومیت های امیرالمؤمنینه. شما این سوابق را از زبان علی ابن ابی طالب شنیدید، باز دنبال شخص دیگه رفتی؟
همه هم قبول کردید،
همه هم قبول بله. کردید، همه هم گفتید درسته، همه تون هم قبول کردید، یه نفرم مخالفت نورزیدید. اون وقت در این جمعی که اول بحث عرض کردم خود جناب عثمان حضور داشت، زبیر تو حضور داشتی، سعد ابن ابی وقاص گفتی درسته، عبدالرحمن ابن عوف گفتی درسته، عبدالله ابن عمر پسر خلیفه تو هم گفتی درسته، همه تون میگید درست، اما در مقام عمل رفتید جاهای دیگه. چرا دیگه؟ فان شدکم بالله هل فیکم احد قال له رسول الله اللهم اعتنی باحب الخلق الیک و الی و اشدهم حبا لك و حبا لی یاکل معی من هذا الطائر فاتاه فاکل معه غیری قالوا له. حدیث طیر یه حدیثیه که بنده خدا حاکم نیشابوری را بعضیا از اعتبار ساقطش میکنن به خاطر این حدیث.
عجب. بعد چون این حدیث نقل کرده.
چرا نقل کردی؟ الان ممکن است بعضی بگن آخه این حرفای شما مسندش کجاست؟ میگم مراجعه کنید به المستدرک و علی الصحیحین و مراجعه کنید به حرفای جناب ذهبی در سیر و اعلام نبلا، ببینید چه تاخت و تازی به حاکم نیشابوری میکنه که تو چرا این حدیث رو آوردی؟ خب بابا یه حدیثی که درسته، یه حدیثی که صحیحه، یه حدیثی که مشکل سندی نداره، یه حدیثی که صدها منبع و مصدر داره، اشکالش کجاست؟ اون وقت این که امیرالمؤمنین میان در روز شورا به این حدیث تمسک میکنن، به نظر من این حدیث هم دلالت می کند بر اعلمیت امیرالمؤمنین که الان وقت بیانش نیست، من در این باره کتاب نوشتم، و هم این حدیث دلالت می کند بر افضلیت علی ابن ابی طالب. آقا درد اینجاست، ابن ابی داوود میگه اگر این حدیث درست باشد نبوت پیغمبر باطله.
عجب.
بله.
چرا؟
برای اینکه این حدیث میرسونه که انس دروغگو بوده، خائن بوده و دربان پیغمبر نمیتونه خائن باشه. کیه تخطئه میکنن و کیه تخطئه نمیکنن؟
عجب.
آقا اینا عرض کردم اینا مظلومیت برای علی. افسوس که این روایات بیان نشده.
بزنین که اون دربان رو تخته بکنن
پیغمبر تخته. اون وقت ذهبی میرسیم اینجا میگه دهن تو ببند، میگه این حرف حرف باطلیه، کلام نحس، فنبوت النبی قطعیون. این گونه اینا دارن با روایات فضائل برخورد میکنه. اینم من واقعا نمیتونم نگم، واقعا اگر حدیث تیر یا حدیث غدیر برای غیر از علی اتفاق میافتاد، ابن حزم، ابن تیمیه اینقدر به حدیث ور میرفتی؟
اگه برای دیگران بود چه میکردی؟
چه کار میکردی؟
طلا میگرفتی؟
چرا؟ اللهم اعتنی. علی فرمود هست میان این جمع کسی که پیغمبر اکرم این عبارات را در رابطه با او فرموده باشه، که وقتی برای اون پرنده رو آوردن حضرت نخورد، میل نفرمود و فرمودن که خدایا برسان کسی که احب الخلق باشد. آیا میتوانیم میان احب الخلق و خلافت جدایی بیندازی؟ جناب انس، اینم بگم، انس اون روز در بان خانه پیغمبر بود. اینه من تو این شبکه بارها گفتم یادمه، وقتی که امیر المؤمنین آمد دید علی درو بس، گفت النبی و انک مشغول. دروغ، در خانه پیغمبر علی ستیزی. حضرت ادب کردند برگشتن، این همه نوشتن. پیغمبر اکرم برای دفعه دوم دست به دعا دراز کردن، اللهم اعتنی به احب الخلق الیک یاکل معی من هذا الطائر. باز علی آمد، در زد، انس در رو باز کرد، دید علی در رو بست، گفت برو پیغمبر کار داره.
عجب.
برای دفعه سوم یا چهارم امیر المؤمنین آمدن، اینجا بود که صدای پیغمبر از داخل حجره در آمد که انس، من لذی منعک، چه چیز مانع شد که اجازه ندی علی وارد بشود؟ چی بگه انس خوبه؟ گفت حسد.
عجب.
حسد مانع شد از این که اجازه بدم علی داخل بشود.
حالا هی بگید صحابه فلانن بیسادن.
عجب. یعنی جناب انس این اجازه رو به خودش داد در قضیه حدیث تیر، اراده خود را بر اراده پیغمبر مقدم بداره. اینه دیگه.
بله.
گفت احببت ان یکون رجلا من قومی. علی نباشه. ای عرض کردم، یعنی علی ستیزی در خانه پیغمبر اکرم
میخوام قومخیش من بیاد،
علی نیاد. علی نیاد،
حالا هر کی میخواد
یک از بستگان من بیاد. آن وقت امیرالمؤمنین در روز مناشده به این روایت تمسک میکند که این روایت واقعا دلالت تام دارد بر افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین. وقت داریم؟
بله، تقریبا 7-8 دقیقه.
بر افضلیت ایشون من به دوستان عرض میکنم کتاب کفایت و طالب جناب گنجی شافعی قرن هفتم را در رابطه با این حدیث مراجعه کنید، ببینید چی میگه یک شافعی مذهب در رابطه با این حدیث. واقعا غوغا میکنه گنجی شافعی. آقا این مسائل، این مطالب بیان نشده برای مردم. از اون طرف تمام این حرفا را علی ابن ابی طالب در روز شورا بیان میکنه، همه هم اعتراف میکنن. اون وقت چی شد که بعد از رحلت پیغمبر اکرم چرا علی ابن ابی طالب باید 25 سال خانه نشین بشه و سکوت کنه؟ عبدالرحمن ابن عوف، عبدالله ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص، شما که دورور پیغمبر اکرم سالهای سال بودید و شنیدید پیغمبر در رابطه با علی چه فرمود در روز شورا، که همتون قبول کردید، پذیرفتید که علی از همه شما افضل و اعلمه. حب جاه من نمیدونم چه کار میکنه، حسد چه کار میکنه. اینجاست که آقا باید برای والله مظلومیت علی باید براش خون گریه کرد عوض عشق، تا جامعه بداند که علی وقتی بفرماید صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا یعنی چی؟ من صبر کردم، من سکوت کردم، مانند کسی که خار در چشمش فرو رفته و استخوان در گلویش گیر کرده و هیچی نگفتم، برای اون که زحمات پیغمبر پایبان نشه و از بین نره. این امیرالمؤمنین، این علی ابن ابی طالب تا میرسد به اینجا. فانشدکم بالله.
استاد اصخایی میکنم یه نکته قبل از اون، در واقع بس من کنتو مولا فازا علی و مولا در روایت جا افتاد، این رو میخواد بگذاریم بعدن
بعد از یه مناجات بره. خیلی مسئله مهمیه. چشم میخواید قدید اینو باز کنم؟ چشم ببینم. از قلم افتاده. بله خوب شد اشاره فرمودید. فانشدکم بالله هل فیکم احد قال له رسول الله لاعطین الرایه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله على يدي اذ رجع غيري منهزما غيري قالوا اللهم لا.
اللهم لا. عجب.
اشاره به خیبره.
بله.
اولی رفت با اون وضع برگشت، دومی رفت با اون وضع برگشت. حضرت فرمود من فردا پرچم را دست کسی خواهم داد و پیروزی از آن او خواهد بود که هم خدا و پیغمبر او را دوست دارند و هم او خدا و پیغمبر را دوست دارند. آقا در خیبر امیرالمؤمنین چه کار کرد در میان لشکریان اسلام؟ گل کاش علی ابن ابی طالب نوجوان در خیبر در کنار پیغمبر اکرم. آخه شماها که بدون تعارف که مرد جنگ که نبودید. آن کسی که میگه اگر تمام عرب به من حمله بیاورن لما ولیت منهم فرارا، یک نفر بود در تاریخ و اون علی ابن ابی طالب بود. این سوابق امیرالمؤمنینه، این لواحق امیرالمؤمنینه، این گذشته های علی ابن ابی طالبه که داره یکی پس از دیگری اونها رو یادآوری میکنه. آقا من معتقدم حدیث مناشده باید شرح بشود و اگر حدیث مناشده درست شرح بشود، باور کنید یک کتابی اندازه مناقب علی ابن ابی طالب بیش از 500 صفحه میشود که مردم بدانن، مخصوصا نسل جوان، مخصوصا نسل حاضر نسبت به علی ابن ابی طالب اگر خواسته باشن واقعا درست مطالعه کنن، همین یه حدیث جناب ابو حمزه سومالی در رابطه با حدیث مناشده که ما این هفته به بعضی از اون اشاره کردیم و انشاءالله اگر عمری باقی مون در هفته های آینده بیشتر در رابطه با حدیث مناشده با عزیزان شمس الضحا، شبکه شمس الضحا صحبت میکنیم، درد دل میکنیم. آقا ما داریم عمل به وظیفه اینه من بارها گفتم، ما داریم عمل به وظیفه میکنیم. ما والا هم قاصریم نسبت به علی و هم مقصریم که بیان نکردیم فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب را. علی را بعضی از ما فقط در شب 19 ماه مبارک رمضان یا در شب 21 می شناسم. کو سوابق امیر المؤمنی؟
بسیار خوب. خیلی ممنونم حضرت استاد، خیلی لذت بردیم و استفاده کردیم. انشالله ما از خدا عمر می خواهیم، واقعیتش من خودم با این نیت میگم که از خدا عمر میخوایم زنده باشیم، باز هم مناقب و فضائل و افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین رو بتونیم تو این شبکه تو این برنامه برای شما بگیم. با تلاش ها و کوشش ها و زحماتی که حضرت استاد طبسی دارن که ازشون بسیار بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم. تو این حدیث مناشده، داستان مناشده، دو تا نکته که حالا یکی اون قضیه تیر که علی محبوب خداست، محبوب پیامبر هست، و در قضیه خیبر که علی محبوب خدا و پیامبر هست، میخوایم این لحظات پایانی برنامه خدا رو شاهد بگیریم. این من این چیزی که دارم میگم اصلا نه اینکه از روی احساسات باشه، از اون اعماق وجودم هست و من میدونم که تک تک شما عزیزان بیننده هم این اعتقاد رو داریم و خدمت حضرت حق محضر باری تعالی عرض میکنیم خدایا تو شاهد باش، شاهد باش. اون کسی که محبوب توست، اون کسی که محبوب پیامبر توست، محبوب دلهای ما هست، ما دوستش داریم با تمام وجود دوستش داریم و حاضر نیستیم یک لحظه محبتش رو با همه عالم عوض بکنیم. اگر همه عالم رو به ما بدن، بگن محبت علی رو ازتون میگیریم، علی دوست نباشید، محب امیرالمؤمنین نباشید، والله حاضر نیستیم یک لحظه و یک ذره و سر سوزنی محبت علی رو بدیم به همه عالم. خدایا این عشق، این ارادت، این محبت رو از ما نگیر یا علی.
یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از عدو، یا والی از ولی، یا قاهر از عدو، یا والی از ولی.